بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 105 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم با عنوان نظریه پردازی فلسفی هرمنوتیکی فارابی در حوزه فلسفه نظریه فقه. این بحثی بود که در واقع جلسه قبل استارتش رو زدیم و به نظر من یکی از ساحات مهم اجتماعی حکمت متعالی است و در حقیقت یکی از ساحات فلسفه اجتماعی، فلسفه اسلامی به ویژه فلسفه ملا صدراست. البته اینجا منظورمون از فلسفه نظری فقه، فلسفه علم فقه نیست که یک معرفت درجه دوم هست، بلکه این در حقیقت همون معرفت درجه اوله و مربوط است به بحث های زیرساختی فقه و حتی به نوعی زیرساختی اصول فقه. اینجا من یه مقدمه ای ابتدا عرض بکنم قبل از اینکه وارد در بحث بشم و اون این که این بحثی که از جلسه قبل استارتش زده شده و حالا نمیدونیم تا چند جلسه در این بحث وقوف داشته باشیم جایی بحث نشده، یعنی هیچ کس متعرض این بحث نشده و در کتاب ها و مقاله ها و من ندیدم این بحث رو و از دو طریق میتونید این بحثی که داریم رو شما ابطال بکنید و باطلش بکنید. یکی این که بگید این بحثی که حالا میخواییم طی چند جلسه انجامش بدیم بگید که اصلا فلسفی نیست، این یه راه ابطال. و یه راه ابطال دیگه این که بر فرض فلسفی باشه این بحث در واقع شما نمیتونید بچسبونیدش به فارابی، فارابی همچین نظریه پردازی نکرده. این در واقع دو طریقی است که شما خب میتونید بحث ما رو ابطال بکنید. اما اگر که بحث رو از ما قبول کردید و هیچ کدوم از این دو طریق ابطال رو قائل نشدید میتونید یا امکانش هست که دو تا نقد جدی بهش وارد بکنید. یکی این که بگید این بحث امروز ما نیست، حالا ولو اینکه فلسفی هم هست، فارابی هم طرحش کرده، یا حالا اگر به این صورتی که شما میگید طرحش هم نکرده ولی یک بازخوانی از فلسفه فارابی، البته ناظر به متن، ارائه دادید و ما هم قبول کردیم، ولی این بحث در واقع بحث امروز ما نیست، مسئله امروز ما نیست. و دومین نقد جدی که باز امکانش هست که شما وارد بکنید اینه که بر فرض که مسئله ما هم باشه، بحث امروز ما هم باشه، اما این بحثی که داشتید راه گشایی نداره در مسئله ما و در مسئله امروز ما. منتها حالا یا ابطال یا امکان نقد جدی، به هر حال منوط است به این که ما این دو سه جلسه بحث رو در این تحت این عنوان در واقع داشته باشیم. اون وقت بعد ببینیم که حالا این ابطال یا نقد به چه صورت طرح میشه. خب پس من یه بار دیگه عرض میکنم، عنوان بحث ما در طی این چند جلسه عبارت است از نظریه پردازی فلسفی هرمنوتیکی فارابی در حوزه فلسفه نظریه فقه. ببینید همه بحث ما امروز به نوعی اصلا طرح مسئله است و شاید ما از جلسه آینده در واقع وارد اصل موضوع بشیم. ببینید مسئله ما در اینجا چیه؟ خب همونطور که تا کنون تو این چند جلسه اخیر در واقع بحث داشتیم، این برای ما مسجل شد که از نظر فلاسفه اسلامی غایت فلسفه رسوندن انسان‌ها به سعادت هست و از اونجایی که این سعادت صرفاً در شکل فردی اون مطرح نیست و در حقیقت بناست که همه انسان‌ها این امکان براشون باشه که دسترسی به سعادت داشته باشند، این فرایند اجتماعی میشه و اینجاست که بحث مدینه و نظام مدینه مطرح میشه. خب اینا دیگه مسلم شد. برای همین هم در واقع در فلسفه اسلامی مسئله مطرح شد که رسیدن به سعادت مستلزم داشتن یک نظام معاشه. و البته ما طی چندین جلسه بحث این مسئله مطرح شد که فارابی همه کارش در کتاب و تنبیه و التحصیل اصلا طرح یک نظام معاشه، یعنی در واقع به خصوص در التحصیل شاخصه های یک نظام معاش مطلوب رو در واقع میخواد فارابی ارائه بده. اما یه دفعه ما مواجه میشیم با اینکه فقه هم همین ادعا رو داره. شما اگر مراجعه بکنید به کتاب تحریر الاحکام علامه حلی، خب علامه حلی یکی از بزرگترین فقهای تاریخ فقه شیعه است، در جلد اول تحریر الاحکام همون ابتداش ما به این عبارت برمیخوریم که فائدته، یعنی فائده فقه، نیل السعادت الاخرویه و تعلیم العامه نظام المعاش فی المنافع الدنیوی. خب یعنی در حقیقت اینجا هم فقه دنبال طرح نظام معاش در منافع دنیوی است در راستای در حقیقت سعادت اخروی. خب اینجا ما مواجه میشیم با یه سری سوال هایی. اینجا چه نسبتی هست بین فلسفه به عنوان یک علم وجود شناسی با فقه به عنوان یک علم رفتار مؤمنین یا مکلفین؟ چگونه شده که این دوتا علم در واقع یک هدف رو نشانه گرفتن و در واقع به سمت یک غایت میخوان حرکت بکنند؟ آیا اصلا نسبتی هست بین این فلسفه و فقه؟ آیا فلسفه از دایره موضوع خودش خارج شده که میگه من میخوام برسم به نظام معاش، یا فقه از حوزه کاری خودش خارج شده؟ اگر نه و هر دو در اون حوزه خاص خودشون و دایره خاص خودشون یک چنین ادعایی رو می کنند و در داشتن چنین ادعایی هم برحق هستند و در حقیقت هر دو علم اقتضاعاتی رو دارند که در حقیقت سعادت اخروی، نجات در معاد، و نظام معاش رو تأمین میکنه، خب اینجا در حقیقت باید سوال بکنیم که خب چه نسبتی هست بین این دوتا. این نظام معاشی که ملا صدرا در همون ابتدای اسفار مطرح کرد و ما عباراتشو در جلسه 102 یا 103 طرح کردیم، این نظام معاش که ملا صدرا میگه ما از طریق براهین عقلی و نه از طریق تقلید و ظن میخوایم بهش برسیم، این نظام معاش با نظام معاشی که علامه هلی در فقه میگه، این دوتا نظام معاش چه نسبتی با هم دیگه دارند؟ خب یکی از این دو نسبت برقراره. به عبارت دیگه اینجا ما مواجه میشیم با دوتا نظریه که در هر کدوم از این دو نظریه نسبت بین فلسفه و فقه رو به یه گونه ای در حقیقت طرح کردند. در نظریه اول که حالا میگیم نظریه الف، در حقیقت بحث اینه که بله نسبت هست بین این دوتا، ولی این نسبت به این صورته که فلسفه یا سیر عقلی در حقیقت باعث وصول ما میشه به وحی نبی امام و در حقیقت ما وصل به شریعت میشیم، دیگه دنباله کار با اجتهادات فقهی است. یعنی در واقع این فقه که نظام سازی میکنه، این فقه برآمده از شریعت که مقتضای نبوت و امامت و دیانت هست، دیانت وحیانی، در حقیقت نظام سازی میکنه و در حقیقت این فقه که نظام تمدنی برپا میکنه. چرا؟ خب ببینید امروز این بحث مطرحه، همین امروز این بحث مطرحه که فلسفه نمیتونه نظام معاش برپا بکنه، نمیتونه نظام تمدنی برپا بکنه. چرا؟ چون فلسفه در حقیقت نمیتونه یک حاکمیت سیاسی، یک حکومت سیاسی در حقیقت برپا بکنه. چرا؟ چون حکومت و حاکمیت مستلزم این است که حکم داشته باشیم. فلسفه که نمیتونه حکم بده، این فقه که حکم میده. حکم مبنای حاکمیت و حکومته، بنابراین در حقیقت این فقه که میتونه یک نظام تمدنی برپا بکنه، یک نظام حکومتی برپا بکنه. خب این در واقع یک نظریه، این نظریه امروز نسبتاً رایج شایع. و لذا اینایی که این طرز تفکر رو دارن، فلسفه رو از حریم علوم تمدنی برکنار میدونن، برکنار میکنن. این یک نظر. اما یه نظر دیگه که نظریه ب هست، این است که درسته فلسفه به عبارت دیگه همون وجود شناسی ما رو میرسونه به یک نظام الهیاتی، نظام الهیاتی که در واقع گزاره های الهیاتی در اون به صورت عقلانی ثابت میشه. و البته چنین نظام الهیاتی رو خب ما در حوزه های افلاطونی و نو افلاطونی و مسیحی ما نداریم. و این نظام الهیاتی در فلسفه اسلامی در حقیقت منتهی می شود به دین، نبوت، شریعت. اما اتفاقی که در نظریه بیروخ می ده اینه که این سیر عقلی که ما طی کردیم در تفلسفمون و در تفکر فلسفیمون ما رو در فهم دین و همچنین در به دست آوردن نظام استنباط فقهی یا نظام استنباط اجتهادی در فقه به خودمون وانه میگذاره. در حقیقت نظام استنباطی رو صرفاً به عهده فقه نمیگذاره، بلکه در حقیقت دخالت میکنه در این فهم ما از دین و دخالت میکنه در اون نظامی که در حقیقت حاکم است بر استنباطات فقهی. در حقیقت این گونه نیست که در نظریه دوم این گونه نیست که ما رو به نبوت و شریعت و به متن برسونه و فهم متن رو اینجا متوقف بکنه به پارامترهای درون متنی صرفا. این رو در واقع فلسفه اسلامی نمیپذیره و همه حالا ما بعدن وقتی به ملا صدرا میرسیم وارد این بحث خواهیم شد که همه هم مغم ملا صدرا در فلسفه خودش، چه در تفسیر القرآنش، چه در آثار فلسفی خودش، اینه که در واقع نفهم دین فقط و فقط منوط است به پارامترهای زبانی درون متن دین و نه در واقع استنباطات فقهی فقط و فقط در حوزه درون دینی به عمل میاد و صورت میگیره. خب ببینید همین نگاه در نظریه دوم هست که فارابی رو میکشونه به سمت نظریه پردازی فلسفی هرمنوتیکی در حوزه فلسفه نظری فقه. و در حوزه فلسفه نظری فقه هست که فارابی در واقع میرسه به فقه مقاصدی که حالا ما در جلسه بعد وارده این بحث فقه مقاصدی میشیم. و در واقع فارابی هست که به عنوان یک فیلسوف برای اولین بار فقه مقاصدی رو بنا میگذاره و در اون نظریه پردازی میکنه و اصلا یکی از تأسیسات فارابی همین در واقع ساحت فلسفی هست. یعنی در واقع یکی از تأسیسات فارابی همین نظریه پردازی فلسفی هرمنوتیکی هست در حوزه فلسفه نظریه فقه و در واقع طرح فلسفی فقه مقاصدی ابتکار و ابداعش در واقع از آن فارابی است که ما این رو بحث خواهیم کرد. خب ببینید در واقع ما اینجا شاهد یک رخداد مشابهی هستیم در مغرب زمین بعد از رنسانس، اما خب با شکل و شمایل کاملا متفاوت، با ماهیت متفاوتی. مشابه که میگم، یعنی در واقع مشابهت در نظریه پردازی فلسفی هرمنوتیکی در مورد ترابط فهم درون متنی و برون متنی. این اتفاق خب بعد از رنسانس در حقیقت رخ میده، ولی در عالم اسلام چندین قرن زودتر از رنسانس در واقع رخ میده. دلیلش هم اینه که در مغرب زمین تفسیر کتاب مقدس متولی رسمی داره. تا پایان قرون وسطا در حقیقت تفسیر به عهده یک سازمانه، به عهده یک سازمان قدرت به نام کلیسا. کلیسا به عنوان یکی از سپاهی قدرت هست که در قرون وسطا در واقع حاکمیت داره و متولی امر تفسیره و خارج از اون نهاد و خارج از اون قلم رو کسی نمیتونه دست به تفسیر بزنه. اونایی هم که دست به تفسیر زدند به نوعی در حقیقت مشمول حکم کفر کلیسا شدند. اما با نهضت رنسانس خب این متولی دیگه از دست میره، یعنی تفسیر کتاب مقدس متولی هزار ساله خودش از دست میده و در حقیقت ما مواجه میشیم با فرایند آزادی ترجمه و تفسیر. در نتیجه تفسیر در واقع میشه یک امر پلورالیستیک. اینجاست که این مسئله مطرح میشه که بحث روشمندی در تفسیر، بحث ضابطه‌مندی در تفسیر، قاعده‌مندی در امر تفسیر و تعویل. اگر مراجعه بکنید به کتاب هرمنوتیک و کتاب هرمنوتیک پالمر، اونجا ما در واقع مواجه میشیم با این، یعنی این بحث رو مطرح کرده پالمر که در قرن 17 یکی از شایع‌ترین کلمه‌ها و اصطلاحات این اصطلاح هرمنوتیک هست و چه بسیار کتاب هایی که با عنوان هرمنوتیک نوشته شده و در واقع میخواد این روشمندی تفسیر، این قاعده مندی تفسیر رو در واقع بیان بکنه. خب اما جالبه در این رخداد و در این فرایند ما میرسیم به سه دست قواعد فرامتنی و برون متنی که حاکم است بر تفسیر متن کتاب مقدس. اولین دست قواعدی که در واقع شکل میگیره همون قواعد زبانی و ادبی هست، منتها قواعد زبانی و ادبی فرامتنی که در واقع اینجا بنیان گذارش رو میتونیم به شکل جدید و مدرنش شلایرماخر قرار بدیم تحت عنوان تفسیر فنی کتاب مقدس. بعد از شلایرماخر میرسیم به قواعد انسان شناختی و تاریخی فرامتنی که حاکم است بر فهم متن و حاکم است بر تفسیر متن که در واقع دیلتای بنیان گذارشو کرده. و بعدم میرسیم به قواعد وجود شناختی فرامتنی که در واقع اینجا بحث هایدگر در واقع مطرح هست. و بعد از هایدگر هم در واقع در نتیجه این بحث ها میرسیم به نظریه در هم تنیدگی افقها که گادامر مطرح میکنه، یا بحثی که در واقع پول ریکور مطرح میکنه و در واقع نظریش بسیار متمایل میشه به نظریه در حقیقت مخاطب محور، یعنی در واقع تفسیر دائر مداره مخاطب بیشتر هست تا مؤلف. و اون بحث، حالا میشه اگر از مجموعه بحث بشه در واقع به دست آورد، زندگی در جهان متن که عنوان یکی از حالا کتاب‌هایی هم هست که شش تا مباحثه با خود پل ریکور اینجا صورت گرفته که البته یکی از این مباحثه ها و گفتگوها بین پل ریکور و گادامر هست که همون در واقع گفتار ششم یا مناظره ششمش هست. خب ببینید، آنچه در دوران اخیر فلسفه غرب رخ داده از یه جهاتی شبیه به ابتدای فلسفه تاریخ اسلام، تاریخ عالم اسلام. همه ما میدونیم که در عالم اسلام تفسیر کتاب مقدس متولی نداشته و صرفا یک کار تخصصی و علمی به شمار میمده، یک متولی سازمانی، یک نهاد قدرتی که متولی امر تفسیر باشه ما در جهان اسلام نداشتیم. برای همین در واقع بحث تفسیر و روش‌های تفسیری و قواعد تفسیری به نحو متکثر در حقیقت ما باش مواجهیم. خب حالا در واقع کار فارابی در همین حوزه است، یعنی بحثش قواعد وجود شناختی و قواعد انسان شناختی که حاکم است بر فهم دین، این در واقع حوزه است که فارابی درش وارد شده و در واقع همین حوزه هست که در سیر تکاملی خودش میرسد به ملا صدرا و ما دیگه وقتی وارد حوزه حکمت متعالیه میشیم، در واقع یکی از ساحت‌های بسیار گسترده حکمت متعالیه در واقع امر تفسیره، چه در تفسیر آیات و چه در تفسیر روایات، منتها قواعد وجود شناختی برون متنی که کاملا عقلانی هست اینجا دخالت داره در امر تفسیر. و همونطور که جلسه قبلم اشاره کردیم، یک تعامل درون متنی، پارامترهای درون متنی و اون اصول و قواعد برون متنی اینجا در واقع برقراره. خب حالا همونطور که ابتدا گفتم، ببینید همه بحث ما امروز طرح بحثه، بذارید بحث رو به یه صورت دیگه‌ای مطرح بکنم، یعنی صورت مسئله رو به یه صورت دیگه‌ای بیان بکنم. ببینید، ما در فلسفه اسلامی عقل ما رو رسونده به عدالت و بایستنی عدالت. حالا یه سوال بسیار بسیار اساسی ما اینجا داریم، این عقل، این تفلسف که ما رو رسونده به عدالت و بایستنی عدالت، آیا نقشی هم داره در صورت بندی عدالت؟ خیلی مهمه. آیا نقشی دارد در تعیین و تشخیص شاکله و ساختار درونی عدالت و سعادت؟
آیا این نظام عقلانی که ما در تفکر فلسفی خودمون به دست آوردیم آیا میتونه اقتضا داره که یک نظام مبتنی بر عدالت در واقع به ما معرفی بکنه، به ما بشناسونه؟ خب اینجا بر اساس همون دو تا نظریه‌ای که قبل مطرح کردیم دو تا جواب به این سوال هست. یه جواب این است که نقش داره و یه جواب این است که نقش نداره. اونایی که قائلن به این که نقش نداره، یکی از استدلالای مهمشون این است که صورت بندی عدالت و در واقع به دست آوردن ساختار درونی نظام معاش مستلزم ورود در جزئیاته، مستلزم ورود در دایره مصادیقه و عقل و فلسفه در این حوزه وارد نمیشه، در حوزه مصادیق در حقیقت وارد نمیشه و اینجا در واقع واگذار میشه به فقه. به عبارت دیگر از اصل عدالت ما نمیتونیم حکم شرعی استنباط بکنیم بر اساس این دیدگاه و بر اساس همین نظر. ببینید به واسطه همین مسئله این بحث مستقلات عقلیه در علم اصول خیلی لاغره، یعنی به صورت یک آبباری که در جریانه و اون گستردگی رو نداره، اون وسعت رو نداره و اینجا ما میرسیم به یک تفکر شبه اشعری، یعنی در واقع هر چی که فقه بگه عدالته، نه اینکه هر چه عدالت باشه در واقع فقه بگه. چرا؟ چون شما نمیتونید از اصل عدالت در واقع قواعد به دست بیارید و این قواعد رو مبنای استنباط حکم شرعی قرار بدید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بله درسته عقل رسیده به عدالت، ولی در بحث مصادیق عدالت، در بحث جزئیات فقه به ما میگه چی عدالته. بنابراین هر چی فقه گفت همون میشه عدالت، نه بالعکس. خب حالا جالبه امروز این تفکری که عرض کردم به نسبه رایجه در حوزه های ما. اگر شما مراجعه بکنید به این کتاب فقه و مصلحت از آیت الله علی دوست، ایشون به تفصیل وارد همین دیدگاه ها شدن و نظرات مختلف رو اینجا بیان کردن که در واقع ما نمیتونیم از اصول عقل عملی قواعد مبنایی استخراج بکنیم برای استنباطات احکام شرعی. البته خود ایشون در واقع یه دیدگاه خاص داره تو این زمینه، دیدگاهش به این نیست که من الان عرض کردم، ولی نظرات مختلف رو آورده. اما جالبه که بدونید در واقع در عالم حکمت حتی ما وقتی مواجه میشیم با شخصیتی مثل علامه هلی میبینیم که همین دیدگاه رو داره، همین نظر رو داره. یعنی در واقع در حقیقت ما از طریق عقل میرسیم به نبوت و شریعت و دیگه کار واگذار میشه به نبی و شرع. من دیدگاه علامه هلی رو اینجا مطرح میکنم چون در حقیقت یه نمونه از بحثا رو ما داشته باشیم از زبان علامه هلی. علامه هلی یک کتاب بسیار بسیار مهم و جالب دارن به نام غایت المرام فی علم الکلام. این کتاب در واقع حدود 3 جلد هست و نزدیک به 1500 صفحه است. کتاب بسیار بسیار جالب توجهی است و در حقیقت اون کاری که خواجه نصیرالدین طوسی در باب علم کلام کرده ایشون در این کتاب کامل کرده. همتون میدونید تا قبل از خواجه نصیرالدین طوسی علم کلام در واقع از روش وجودشناسی استفاده نمی کرد و استدلالات خاصی داشته، بیشتر در واقع طبیعی بود، یعنی عقلانیتش بیشتر عقلانیت معطوف به حس و عالم طبیعت بود. برای همینم براهینش عمدتا همون براهین نظم و اتقان صنع و اینها بود. ولی از زمان خواجه نصیرالدین طوسی ما مواجهیم با ورود روش وجودشناسی و استدلال‌های وجودشناسانه در علم کلام. ولی تحول بسیار مهمی که بعد از خواجه توسط شاگردش علامه هلی در علم کلام به وجود اومد این بود که علامه هلی موضوع علم کلام رو وجود قرار داد و این خیلی خیلی مهم هست. یعنی در واقع گفت که موضوع علم کلام وجود به ما و وجوده و در حقیقت اصلا علم کلام رو آورد در دایره فلسفه. البته خب واضحه که اون بحثایی که ما تو علم کلام داریم که حول و حوش گزاره‌های شخصی هست که اونا هیچ وقت به صورت مستقیم وارد فلسفه نمیشه. مثلا میخوایم تعیین بکنیم که امام چه کسی است یا مثلا چند تا امام داریم، خب اینا رو که ما دیگه نمیتونیم از حوزه وجودشناسی استفاده بکنیم. ولی در واقع موضوع علم کلام را ایشون وجود قرار داد. خب حالا ببینید بحثی که اینجا در واقع مطرح میکنه این هست: فائده علم کلام رو، همون بحث مقصد رو بخواد اینجا بحث بکنه که اصلا ما علم کلام که حالا به تعبیر علامه هلی علم وجود به ما هو وجوده، در حقیقت ما برای چی وجود شناسی میکنیم؟ خب اینجا علامه هلی جالبه برای اینکه برسد به این غایت فلسفه از مقدماتی استفاده میکنه که این مقدمات قبلا فارابی بیان کرده. حالا من عبارات رو سریع میخونم، شما ببینید این عبارات چقدر آشناست با توجه به بحثایی که قبلا داشتیم. نه قطعا از فارابی گرفته. میگه که ان الانسان خلق لا کغیره من انواع الحیوانات بل هو مدنی به طبع یفتقر و فی معاشهی الى غذاین و لباسین و مسکنین و صلاح احوالهی و من یعوله من نسلهی و غیرهم. ببینید این عبارات رو ما قبلنم داشتیم در آثار فارابی. حالا این نکته اول. نکته دوم این که وهاذهی امور ثنائیه، یعنی رسیدن به غذا و لباس و مسکن و در واقع این که من یعوله من نسلهی و غیرهم، یعنی در واقع هر کس که بخواد امور انسان رو برپا بکنه، حالا چه نسلش چه غیرش، این امور در واقع اموری است که مستلزم ساخت و سازه، امور صنایعی است که لا یمکن صدورها انسان ان واحد. ببینید این عبارات ما داشتیم در واقع فلسفه فارابی. اینجا در حقیقت ما میرسیم به بحث تقسیم کار، یعنی در واقع مدینه قائم مقام تقسیم کاره. چرا؟ چون هر فردی نمیتونه همه صنایعی که همه احتیاجات ما رو برطرف میکنه در واقع داشته باشه و به همه اون صنایع فرد بپردازه. خب و انما تحصل به اجتماع خلق که یتعاونون علی و یتشارکون فی تحصیله. ببینید همه این تعاون و تشارک و اینا رو ما داشتیم. خب حالا ثم، من همه عبارات نمیخونم، ثم ان الاجتماع علی تعاون انما یتم اذا کان بین بنی نوع معاملتون و عدل. یعنی در واقع اجتماعی که بر تعاون استوار شده در واقع بر اساس معامله و عدل که بین بنی نوع برقراره تمام میشه. اذ کل منهم یشتهی ما یحتاج الیه و یغضب علی مزاحمته فیه. حالا این انسانی که در مدینه زندگی میکنه از یه طرف اشتها داره برای اینکه ما یحتاجش رو برطرف بکنه و از یه طرف در واقع میخواد دفع بکنه آنچه که مزاحم هست در این مقوله. و به حسب ها تینه یحصل و جور فیقع هر جو المرج و یختل و امر و نظام لابد من عدل متفقون علی. رسیدیم به عدالت. خب حالا دقت بفرمایید. ولما کانت، ببینید نظریه الف، ولما کانت الجزئیات غیر منحصرتن، از اون جایی که مصادیق نامحدودند و در واقع محصور و منحصر نیستند، ما اینجا قانون میخوایم، قوانین کلی. وجب وضع قوانین شرعیه لکیفیت العدل و تلک القوانین لو وضعها الناس لحصل الاختلاف فیقع الحج المحظور من. خب حالا اینجا دقت بکنید، میگه ولما کانت الحکمتو انما تتم به تکلیف، یعنی در واقع حکمت اینجا با تکلیف به تمامیت میرسه، یعنی در واقع اون حکمتی که خب حالا ما از قبل اون حکمت رسیدیم به مدینه و تعاون و مشارکت و تقسیم کار و در واقع رسیدیم به این که باید قانون داشته باشیم. خب حالا اینجا در واقع بحث تکلیف مطرح میشه. این تکلیف تکلیف شرعی است، یعنی در واقع از طریق قوانین شرعی. اذ ضعفاء العقول یستجیزون اختلال العدل النازم لمعاشهم، چرا که اون ضعفاء در واقع عقول در واقع اختلال عدلی که نازم معاششون هست رو در واقع اجازه میدن، یعنی در واقع باعث میشن که انجام بشه. اینجا وجب فی عنایته تعالی ارسال الانبیا. خب ببینید در حقیقت اینجا ما میبینیم که علامه هلی همین دیدگاه رو داره و همین دیدگاه و همین استدلالی که ایشون میاره که در واقع بحث نظام معاش در واقع منوط است به بحثای مصداقی که غیر منحصره و اینجا قوانین میخوایم، این قوانین رو باید شرع در واقع به دست ما بده. خب اما همطور که گفتیم در واقع بحث دیگه این هست که نخه و ما در حوزه تفکر فلسفی به شاخصه هایی دست پیدا میکنیم که این شاخصه ها در واقع به ما کمک میکنه صورتبندی درونی عدالت رو و صورتبندی سعادت رو، و این شاخصه ها در واقع تأثیر دارن در بررسی مصداق ها. خب پس ببینید اینجا ما یه بحث اساسی داشتیم دیگه. ببینید بحث سر حفظ شرافت فلسفه بود، گفتیم شرافت فلسفه و اینکه فلسفه خارج بشه از زور بودن، از بهرج بودن، ببینید در گروه خب همین بحثه. خب اگر ما برسیم به عدالت و سعادت ولی در این که این عدالت و سعادت چی هست، ساختار درونیش چیه، نتونیم اونو صورت بندی بکنیم، نرسیم به یک نظامی که در واقع ارمغانش عدالت باشه، خب اینجا در واقع فلسفه جز حرافی و کلیگویی برا ما کاری نکرده. و ببینید فلاسفه ما هم اینو نپذیرفتن، اینو قبول نکردن. ملا صدرا به صراحت بحث نظام معاش رو مطرح میکنه که از طریق براهین عقلی نه به صورت تقلیدی و ظنی در واقع ما میتونیم بهش برسیم. ببینید فارابی در ابتدای کتاب المله قبلا هم عباراتشو از نظر گذروندیم، فارابی در ابتدای کتاب المله از هستی عدالت در نظام هستی میرسد به بایستنی عدالت در نظام اجتماعی. به صراحت اگه یادتون باشه ما این سیر رو داشتیم. خب حالا بحث اینه که آیا فلسفه بحث رو همینجا رها میکنه یا در واقع یه قدم فراتر میره. خب شما الان ببینید یه فردی مثل جان رالز، خب یه کتابی داره به نام نظریه‌ای در باب عدالت، چیزی حدود 600 صفحه عدالت رو صورت بندی کرده و در واقع وارد ساختار درونی سعادت و عدالت شده. و البته جالبه بدونید که البته حالا به دیدگاه من، از دیدگاه من در حقیقت جان رالز تو این کتاب خواسته اون خلأهای مدرنیته رو در شکل لیبرالیستیش که البته داره این شکل لیبرالیستی مدرنیته امروز صورت جهانی هم پیدا میکنه و ما را هم خود به خود به خود وانه میگذاره، این شکل در واقع خلأهایی داره که جان رالز میخواد اون خلأها رو در واقع پر بکنه. در حقیقت یک نظریه یه پست مدرنیستی هست که تو فلسفه اجتماعی و فلسفه سیاسی مطرح میشه و ناظر است به نقد مدرنیته به نوعی و ناظر است به بازسازی مدرنیته به نوعی. خب حالا آیا فلسفه اسلامی با اون پیشینه‌ای که داره، پیشینه‌ای که از فارابی در واقع ما سراغ داریم، آیا فلسفه اسلامی اقتضا نداره که وارد صورتبندی عدالت بشه، وارد صورتبندی در واقع سعادت بشه؟ خب این بحث در واقع یه تمهیدیه برای اون فلسفه تطبیقی که در واقع میخواد حالا بعد صورت بگیره. خب این در واقع آخرین نکته که بگم و دیگه بحثا تمومش بکنیم. ببینید این اساسی ترین پرسش هست از فلسفه اسلامی در مقام نظر و عمل و در مقام همکاری بین عقل نظری و عقل عملی. یعنی آیا این همکاری بین عقل نظری و عقل عملی ما رو میرسونه به یک نظامی از صورتبندی عدالت و سعادت؟ و اگر ما رو میرسونه این نظام بندی در واقع یا صورت بندی عدالت و سعادت در حقیقت چه تأثیری داره در نظام استنباطات فقهی؟ خب ما صورت مسئله مون و طرح صورت مسئله مون همینجا در واقع تموم میشه و انشاءالله از جلسه آینده وارد اصل خود این مسئله میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.